وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در حد سرقت رسید به مسئله چهارم از مسائل لواحق. عنوان مسئله این بود: اگر کسی چیزی را از حرزی سرقت کند بعد برگرداند به جای خود، آیا حد سرقت ساقط می شود یا حد سرقت به قوت خود باقی است؟ امام قدس سره در متن تحریر الوسیله فرموده بودن اگر برگردونه به محل اصلی و در تحت ید مالک واقع بشود، حد ساقط است. اما اگر برگردونه در محل اصلی اما تحت ید مالک واقع نشه و قبل از آنی که تحت ید او برسد تلف بشود، در چنین حالی احتمال قطع هست ولو اینکه خالی از اشکال نیست. این عنوان مسئله بود از نظر ایشون که قبلا خوندیم. و اما صوری که برای مسئله تصور می شود قبلا با تبیین بشه، شقوق مسئله رو از هم تفکیک کردن نیمی از راه حل مسئله رو نشان میده. وقتی شقوق مسئله با هم مخلوط باشه راه حل مسئله پیچیده خواهد شد. گفتیم برای این مسئله پنج صورت تصور میشه. اول اینکه آنچه را دزدیده برگردانه سر جای خود، تحت ید مالک، به مالک هم اعلام بکنه، تلف ملفی هم در کار نباشه. بله، این صورت اولای مسئله است، جایی که مفتاحش تحت ید مالکه و برگردوندش اونجا، یا پولی دزدیده بود گذاشت توی جیب مالک، بعدن هم تلفن بهش کرد ما پولی سرقت کرده بودیم توی جمعیت گذاشتیم تو جیبتون، متوجه نشدید، بدانید، آگاه باشید. صورت دوم این بود که این تحت ید مالک قرار بده ولی اعلامش نکنه. مالک آمد نگاه کردید از انبارش چیزی رو دزدیدن، بعدن هم دزد آورد تو انبار گذاشت ولی خبری به مالک نداد، مالک هنوز خیال میکنه اینو ازش سرقت کردند. صورت سوم، اجازه میدین من صورت اینا رو قبلا گفتیم، صورت سوم این بود که داخل در حرز بکند و بعد از آنی که وارد حرز شد تلف بشه، حتی تحت ید مالک هم آمده تلف بشه. صورت چهارم این بود که داخل حرز بشود ولی تحت ید مالک وارد نشده باشه و در این موقع حالا یا تلف بشه یا تلف نشه، اعلام میکنه یا اعلام نکنه، خلاصه وارد حرز شده اما تحت ید مالک نیست. ما تو این صورت چهارم یه بحثی داشتیم که اصلا تصویر این و فرض این مشکله. میخوایم حالا یه دو تا راه حل پیدا کنیم امروز. بس در این بود چه رقم تصور میشه سارق برگردونه به جای اصلی وارد حرز بشود، اما تحت ید المالک نباش. ممکن است کسی اینطور تصویر کنه، بگه این رو میشود ما تصور کنیم در اونجایی که اعلام نکنه، وقتی اعلام نکنه که ان تحت ید او نیست، میداند ازش سرقت کردن اما نمیدونه برگردوندن، ولو مفتاح هم به یدشه اما چه فایده؟ جهل او باعث این میشود که یدهو کل عدم، این ید کلاید میشه. اگر از سوال کنن شما خلاصه ساعتی دارید فدان، بگه نه داشتم دوز برد. چرا؟ چون خبر نداره دوز آورده گذاشته تو تاخچه اتاق. اگر من سوال کنن میگن ساعت داری، میگه نه ندارم. این ید کلایده. چرا؟ به علت این که این جاهله، این جهلش باعث این میشه که نداده. البته یه مقدار از صورت قبل میشه. جواب این است که اجازه بدید، جواب این است که این حرف تکلفه. ید داره، جاهل به یدش هست، یدش کلاید نیست. یعنی بنده اگر اموالی داشته باشم فراموش کردم بعضی را، جاهلم، ولی تحت ید من هست، آیا این ید من کلادم میشه؟ تو کتابخانه‌ام کتابای زیادی دارم، یادم رفته من فلان کتاب مختلف علامه رو دارم، کسی هم از من سوال میکنه میگه مختلف دارید؟ میگم نه دارم، میگم نه. مفتاح به ید منه، میگم نه. آیا این جهل سبب میشه که این ید شما بر اون نباشه؟ این ید کل عدم میشه، از یدت نمیتونی استفاده کنی، ولا ید یده، این ید عدم نیست. و به همین دلیل اگر از بینم بره، از مال خودت از بین رفته، در ید خودت بوده، کسی مسئول نی. اگر به تلف سماوی از بین برود شما نمیدونی، چون نمیدونی نمیتونی استفاده کنی. نمیتوانی استفاده کنی غیر از این است که تحت ید شما نیست، و اگر به مطلف سماوی از بین برود، از ملک دیگری از بین رفته باشه، از ملک خودت از بین رفته، هیچ کس مؤثر نیست. آورده گذاشته، سیل آمده تمام خانه رو برده، این جنس هم همراهش برده، اگر اونم نمی برد این تو خانه بود، سیل هم می آمده همش می برد، چه تقصیریه؟ ببینید اگر جنس رو گذاشته سر جای اول، به آلکم اعلام میکرد بازم همین جا بود، نمیکرد همین جا بود، مالک جای غیر از اینجا نداشت، دیشبم سیل آمده خانه مالک رو برده، این جنس هم همراهش، سارق چه تقصیری داره در این تلف؟ سیل آمده تمام برده. بله اگر مالک با خبر میشد جاش رو عوض میکرد، میبود یه جای محفوظ تری، بله. ولی فرض کنید برگردون سر جای اول. پس این که ما بگیم جهل سبب میشود ید کل عدم بشود، این حرف درستی نیست. این قلت یه فرض دیگری هست، حالا اجازه بدید این قلت بذار من این قلت هم بگم که بعضی از آقایون اشکال میکردن. یه فرض دیگری هست، وان این است که ما در مباحث گذشته در باب حرز یه جاهایی داشتیم حرز بود و ید نبود. مثلا می برد جواهراتش رو توی بیابان زیر خاک پنهان میکرد. بعضی می گفتن حرزه، قبر می گفتن حرز است، للکفن. می برد در جوف درختی وسط جنگل، می گفت خانم ناامنه، دزدی زیاد شده، من می برم یه جای وسط جنگل لای یه درختی قایمش می کنم میام. خب این هرزه، خیلی ها گفته بودن هرزه، در حالی که ید نیست، جنگل خداست، بیابون خداست. در اینجا میبینیم هرز از ید جدا میشه. پس این که در جواهر یا در تحریر الوسیله یا در شرایع و کتب دیگر آمدن تصور کردن هرزی باشه و یدی نباشه، مثالش این بیابانهایی است که اجناس رو درش دفن میکردن، یا جوف درخت هایی است که در آجام و بیشه ها و جنگل ها بوده و در اونجا دفن میکردن. پس ما توانستیم یه جا گیر بیاریم که هرز جدا بشه از ید. قلنا، در جواب عرض میکنیم نه، در اینجا هم ید حاصله. مگر ید چیه؟ الید فی کل شیئن و حسبه. ید بر مزرعه، مزرعه بی دیوار، ید برش چیه؟ مفتاحی نداره، دیواری نداره، دری نداره. نخلستانهای وسیعی که در میان اعراب هست و در عربستان و عراق اینا هست اصلا دیوار نداره، باغاتی که دیوار نداره، ید بران چی؟ یدش به این است که کسی مانع از رفتن شما نیست. میگن همین که مانعی بر سر راه نیست، هر ساعتی بخواهی سر مزرعه میتونید برید، مزرعه در ید شماست، نخلستان در ید شماست. هر جا که مفتاح نداره، قفل و بند نداره، یدش به همین است که مانعی بر سر راه شما نباشه. حالا ما عرض میکنیم شما رفتید و جواهراتی بوده و ناامنی بوده است و تو بیابان یا تو جنگل جوف درخت پنهان کردید و ما اینو هرز دانستیم، یدم هست، برای اینکه هر ساعتی بخوایی میری و نشونه گذاشتی، بر میداری میاری. حالا یه آدم دزدی آمد در اون بیابان پیدا کرد، وقتی که پیدا کند برداشت و برد، بعدم رفت در مجلس دعای کمیل شرکت کرد و توبه کرد و اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء و تنزل البلاء، اینها رو گفت و گفت بریم بذاریم سر جاش. آورد گذاشت سر جاش بدون اینکه مالک از دزدی با خبر بشه و از گذاشتن سر جاش با خبر بشه. اینجا ید نیست، نه اصلا مالک هیچ با خبر نشد. توجه کنید، مالک چرا توجه نمی کنید جواب منو؟ بازم ادامه میدن. مالک نه از دزدی با خبر شد نه از برگردوندن. آیا اون وقت قبل از دزدی تحت ید مالک بود یا نه؟ نه، دوز نه، دوزدا هستن، مهارت دارن، جاهای مخفیگاه های اموال قیمتی اینها رو میدونن. الان مردم عادت کردن چیزای قیمتشون تو خانه یه جاهایی قایم میکنن، غالبا دوزدا میدونن مردم کجاها قایم میکنن، تو قوری میذاره، زیر لبه فرش میذاره، نمیدونم چی میذاره، خب میدونن کجاهاست و میان سراغ همون. حالا یه دزدی هم بود ماهر، از همون گوشه نگاه اون خاک کرد، فهمید یه نشونه یه هستی خبر اون زیره، باز کرد اون زیر رو دید و برد و بعدم پشیمان شد و سر جاش گذاشت. مالک نه از بردنش با خبر شد نه از برگردوندن. میخوام ببینم قبلا تحت یدش بود یا نه. خواهی بود حالا ما هست، اگر نبود قبلا هم نبود. پس این که میگید برده، بله اعلام ما کاری نداری، صحبت این است میخواییم حرز و از ید جدا کنیم و هرچی دست و پا میکنیم یه فرضی پیدا نمی کنیم، حرز باشه ید نباشه. خب این که حرز نمیشه، این حرز خودشه نه حرز مالک. میگن صاحب قفل بشکنه بعدم بیاد بذاره و یه قفلی خودش بزنه کلیدش هم خودش ببره، خب این حرز مالک نیست. ما گفتیم حرز مالک، چرا برگردون تو حرز نه تو انبار خودش، انبار مالک. آیا میشه جایی تصور کرد که سارق مال مسروقه رو بازگرداند به حرز مالک و تحت ید مالک نباشه؟ ما که هرچی دست و پا می کنیم یه فرض درستی برای این مسئله پیدا نمی کنیم. درست؟ حالا اجازه بدید. خب این صورت چهارم یه فرضیه است که آقایون ذکر کردند و تصویر صحیحی هنوز برای اون پیدا نکردیم. این تفصیلی که این آقایون قائل شدن. اجازه من صورت پنجمم بگم. حالا اجازه بدید آقا، اجازه بدید. خب صورت پنجم هم یه صورت ساده‌ای بود که گفتیم دوز نشسته توی خانه جواهراتو دوز دیده، دستش از دریچه میکنه بیرون، بعد برمیگرد کن تو، این دستش کرد بیرون رفت خارج حرز، از دریچه بود بیرون، بعد دست آورد تو، جواهرات تو دستش بود، آورد داخل حرز، اخرج من الحرز ثم ادخل فیه، گذاشت زمین آمد بیرون، گذاشت زمین آمد بیرون. البته گفتیم یه همچی فرضی هم درست نیست، چون اصلا یه اخراج از حرز نیست. اخراج از حرز اینا ببرن، نه اینی که دستشو بکنه بیرون از دریچه و با این جواهر بعد برگردونه، این که اخراج از حرز عرفن نیست. اخراج دقت عقلی که معیار نیست، اخراج باید اخراج عرفی باشه. ما در فقه تابع مفاهیم عرفی هستیم نه تابع دقتهای عقلیه. فعلاحظا این فرض پنجمم اعتباری بهش نیست. خب اینا صور مسئله بود که از هم تفکیک شد. بریم سراغ اقوال در مسئله، بعد بریم سراغ ادله مسئله. اقوالی که در مسئله هست، قولی هست مطلقا به این که قطعیت ثابت نمی شود، کسی که اخرج من الحرز ثم ادخل الحرز در هیچ یک از صور قطعیت ساقط نمیشه، حد جاری میشه. این قول رو همونطور که عرض کردیم از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوط و خلاف نقل کرده اند. این قول به ثبوت حده، ثبوت. قول دوم سقوطه مطلقا. در تمام صور مسئله همین که عین مسروقه به هرز برگرده حد ساقط می شود. اینم قول دومه. قول سوم همون تفصیلی است که در متن تحریر الوسیله هم آمده. بعد این قول دوم که عدم القطع باشه جمعی از متأخرین، بعضی هم به صورت تردید گفتن که ما تردید رو هم، یعنی تردید کردن در ثبوت حد، که تردید در ثبوت حد هم شامل همون قول دوم میشه، چون تردید لازمه سقوطه. مرحوم محقق در شرایع از قواعدم نقل شده. قول سوم همون قول به تفسیره که صاحب مسالک شاید اولین بار اختیار کرده. وان این است که اگر داخل حرز بشه و وصل الاید المالک، این حد ساقط. الم یصل الاید المالک، حد ثابت. و مرحوم شهید در مسالک جلد دوم صفحه 448، جلد دو صفحه 448 این قول رو انتخاب کرده. میگه ممکنه ما به وسیله این اصلا نزاع رو بین قول اول و دوم هم برچینیم، بگیم نزاع لفظیه. اونهایی که میگن ثابته، مال اونجاییست که تحت ید مالک نیامده. اونهایی که میگوین ساقط است، حد، مال اونجاییست که تحت ید مالک آمده. پس دعوا دعوای لفظی میشه، همه میان سراغ این تفصیل. این سخنیست که مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد دوم بیان فرموده و مایل است که نزاع رو به این وسیله لفظی کنه. و همین سخنی است که مرحوم امام قدس سره شریف هم در تحریر الوسیله انتخابش کردند و گفتند تفصیل بدیم بین این دو صورت. منتها ایشون برای فرض کردن مسئله همون صورت تلف رو گرفتند، گفتن در حرز آمده اما قبل از آنی که به دست مالک برسد تلف شده، که ما گفتیم نمی فهمیم چرا قم میشه چیزی در حرز بیاد و تحت ید مالک نباشه. تلف شده، سیل آمده برده، همه اموال مالک برده، اینم تو حرز بوده. اصلا خیال کنی این دزد ندزدید، بازم سر جای اولشه، خب سیل میبره. به هر حال اینم قول سومه. یه قول چهارمی هم در مسئله که قول مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکملت المنهاج، ایشون در مبانی میاد نزاع رو تفصیل درش قائل میشه. جلد اول مبانی صفحه 314 ایشون میفرمایند ما میتوانیم مسئله رو مبتنی کنیم بر بحث سابق. کدام بحث؟ اون بحثی که میگفتیم حد سرقت مشروط به مطالبه است. کسانی که قائلن مشروط به مطالبه است که مشهور بود، اینا میگن حد ساقط میشود. چرا؟ چون سارق مالو برگردون سر جای اول، دیگه چه مطالبه ای؟ مالک چی میگه؟ میره شکایت میکنه اموال من بردن، اموال سر جاشه، خبرم نداری، تو بی خبری، اموال نبردن، هستش، مطالبه نمیتون بکن. ان قلنا بان حد السرقه منوط بالمطالبه، در اینجا حد ساقطه چون مطالبه نیست. اما ان قلنا انه ليس منوطا بالمطالبه، مطالبه شرط حد سرقت نیست. اگر گفتیم شرط نیست، حد ثابته، ثابته. اینم یه تفصیلی شد در مبانی تکمله علل مبنا که از مسئله صابه. ولی خب مسئله صابه در نظر ما که مسلم بود، مشروط به مطالبه است. خب صور مسئله روشن شد، اقوال مسئله هم روشن شد. فعلا میریم سراغ ادله. کسانی که قائل به ثبوتند دو دلیل رو میتونن تمسک کنن. قبلا اینو بگم، این مسئله نص خاص نداره، یه روایات مشعری و شاید مشعرم نباشه هست که به وضعیش اشاره میکنیم. در واقع مسئله نصی نداره. وقتی مسئله نص خاص نداشت، از کجا باید مسئله رو حل کنیم؟ بله، باید بیم سراغ عمومات، اطلاقات، اصول لفظیه. اگر دستمون به اصول لفظیه نرسید، دست به دامن اصول عملیه بزنیم، بریم سراغ قواعد ببینیم چه میشه. کسانی که قائل به ثبوتن، دو تا دلیل در اینجا آوردن. دلیل اول تمسک به اطلاقات. کدام اطلاق؟ از سارق و سارقه. من سرق ربع دینار من هرزن فعلیه القطع. این اطلاق شامل میشه چه برگردونه چه برنگردونه. همون کسبا رفت تو خونه مردم، مگه کاری نکرد؟ کسبا نه کسب مالیه، کسبا یعنی کار حرام. جزاءً بما کسبا یعنی کسبا من فعل الحرام، فعل حرام به جا آورد. خلاصه من سرق ربع دینار او اکثر من هرزن یقطع، سوا اون برگردونه یا برنگردونه، اطلاق داره. چه برگرداند چه بر نگردانه. توجه داری؟ به عبارت دیگر این تعبیر دوم که میگم در کلمات جمعی از بزرگان آمده، از جمله شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و غیر شیخ طوسی هم این بیان رو ذکر کردن. گفتن اخراج النصاب من الهرزه سبب تام للقطع. اخراج النصاب من الهرز سبب تام للقطع. یعنی بیان اطلاقات، یعنی چه برگردونه چه برنگردونه. اگر گفتید مشروط به اینی که برنگردونه، پس سبب تام نیست، یه شرط هم داره. شرطش این است برنگردونی. اگر برگردونی قطعا این سبب تام نی. این که میگن سبب تام، یعنی از اطلاقات میفهمیم. ظاهر اطلاقات این است که الاخراج من الهرز سبب تام لقطع الید. این دلیل اول که به تعبیر ما اطلاقات بود، به تعبیر این آقایون اخراج نصاب من الهر سببان تام بود. جواب این معلومه، ما میگیم انصراف داره از اینجا. ایمان دزدیه که بزن و ببره، برگردنده دیگه. اطلاقات ما میگیم شامل این نمیشه، اصلا به این دزد دیگه نمیگن، بقاءن سارق نیست. سارق آن است که بزنه ببره، اما رفته برگردنده. یه رو سارق بود، اما فعلا از عنوان سارق هم بیرون آمده. پس اطلاقات منصرفه و صدق مشتق که عنوان سارق باشد حدوثاً در باری این شخص بوده و بقاءاً در باری این شخص سارق صدق نمی کنه، پس ما نمی توانیم به وسیله اطلاقات مسئله رو ثابت کنیم. این دلیل اول، این هم جواب دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دومی که اینها آوردن تمسک به استصحاب، میگن اطلاقات شامل نشد. خیلی خوب، اصول لفظی کوتاهه، بریم سراغ اصول عملی. موقعی که این آقا اینو از هرز برد بیرون، هنوز نیاورده بود، آیا ثبت علیه الحد ثابت شد؟ بود دیگه، مشمول حد بود. حالا نمیدونیم با برگردوندن اون حد ساقط می شود یا نمی شود. استصحاب می کنیم، استصحاب می کنیم. توجه داری؟ این هم در کلمات بعضی از آیون آمده که به استصحاب خواستن مسئله رو ثابت کنند. ولیکن استصحاب در اینجا به نظر میرسه دو تا اشکال داره، یه اشکال مبناییه، یه اشکال غیر مبنایی. اما اشکال مبنایی این است که این استصحاب در شبهات چیه؟ حکمیه است یا موضوعیه؟ شبه حکمیه است. حکم الهی رو نمیدونیم چیه، اطلاق نمیدونیم تا چه اندازه قد میده، پس شک ما در حکم خداست که کسی که برگرداند به جای اول، آیا حد او ثابت می شود یا ساقط. پس در حکم الهی شک داریم، میشه استصحاب در شبهات حکمی. ما که قبول نداریم استصحاب در شبهات حکمیه، یا مرحوم آیت الله خویی هم قبول نداشتن استصحاب در شبهات حکمیه، ولو دلیلی که ایشون می فرمایند غیر از دلیلی است که ما میگیم، در اصول مفصل گفتیم و در انوار الاصول هم نوشته شده کاملا. اونهایی که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری نمیدونن مثل ما، این به دردشون نمیخوره. اونهایی که میدونن اهلا و مرحبا. و اما اشکال دوم این تبدل موضوعه، لقائل ننیقول، این که موضوع عوض شده. این آقا سارق بود سابقا، الان دیگه سارق به صدق نمی کنه. جنس و برداشت گذاشت سر جای اول بدون کم و زیاد. بگیم آقا تو دزدی؟ من دزدی کردم ولی برگردوندم، فعلا دزد نیستم. تبدل موضوع پیدا کرده. شما که میگه در استصحاب باید موضوع ثابت باشه، به عبارت دیگر بگم بد نیست، حالا بعضی چیزا جز مقوماته، بعضی چیزا جز حالاته. آب متغیر بوی مردار میداد، بوش پرید، زالن هد تغییر، این جز حالاته، جز حالاته. اما اگر آب نجس بخار شد، استصحاب نجاست میتونی جاری کنی؟ آب بخار، این دو چیزه، مقومات عوض شده نه حالات. در ما نحنفی هم مقوم انسان نبود که بگه بابا این انسان همون انسان سابقه، مقوم قید سرقت بود. سرقت بقاءً صدق نمی کنی، پس قوام حد به عنوان سارق بودن بود، این جز حالات نبود. حالا دیگه به این آقا سارق نمیگن، جنس و گذاشت سر جای اول. فبناءً علی ذلک ما بخواهیم استصحاب جاری کنیم، اشکال تبدل موضوع هم در آن هست. اونجا ما صورت اولا رو میگیم، خبرم داده، خبرم داده. شیخ طوسی میگه اینجا هم قطع میشه، اینجا که دیگه نمیتونیم بگیم، ما صورت اولا رو میگیم. بذارید همه حرفا رو متمرکز کنیم در صورت اولا. آورد تحت ید مالک و اعلامم کرد، تلفم نشو. صور دیگر بعد صحبت میکنه. فبنا ان علا ذالک، نه تمسک به اطلاقات و اصول لفظیه، نه تمسک به اصول عملی، هیچ کدام کافی نیست. ادلهی که آوردن برای ثبوت ناقص. و اما دلیل سقوط چیه؟ خب اصل براءت معلومه. بله صدق میکنه، اما اطلاقات منصرفه، جواب دادیم، اطلاقات منصرفه. و اما دلیل که ما میاریم، اولا اصل براءت، هر کسی از حد، از تکلیف، از حکم وضعی، از همه چیز براءت داره. الا ان یثبت، اگر دلیلی بر ثبوت نتوانستید بیاورید، اصالت البراءه، این شخص را از مجازات آزاد می کند. علاوه بر این دلیلی از این مهمتر داریم؟ وان این است، در مباحث سابق گفتیم مشروط به مطالبه است، اجرای حد، اقامه حد، مشروطون به مطالبه. مطالبه هم به معنی مطالبت المال گرفتیم، نه مطالبت الحد. بیاد پیش قاضی بگه قاضی دستم به دامنت، بیا مالم رو بگیر به من بده، مطالبت المال نه مطالبت الحد. اگر مسئله مطالبه مال باشه، اینجا جای مطالبه نیست، مال اومد سر جاش. چی میخوایی؟ تحت یدم هست، اعلامم کرد. حالا این صورت بگید که خیلی مسلمه، تحت یدم هست، اعلامم کرد، آب و سر جای اول، شما چی میگید دیگه؟ فبنان علی ذلک، مایی که قائلیم به این که مشروط به مطالبه است و مطالبم ظاهر روایات مطالبه ماله، و در اون جایی که بازگشت به جای اصلی میکند مطالبه مال ممکن نیست، در اینجا دیگه چه حرف حسابی داریم؟ تا به اینجا در صورت اول ما قائل به سقوط حد هستیم، للبراءه و لعدم حصول شرطه. و اما صور بقیه رو روشی مطالعه و فکر میکنید، انشاءالله الرحمن فردا تکمیل میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.